ای آزادی
مجله خبری.
مقامات انتظامی تاجیکستان چندین منصبدار سابق و فعلی و کارمندان نظامی شهر کانی بادام را بازداشت کردند. این بازداشت های پیهم تا بیشتر از یک ماه آخر صورت گرفته و با اتهام گوناگون نسبتشان پرونده باز شده است. از جمله به گفته همصحبتان رادیو آزادی در بین بازداشت شدگان رئیس سابق شهر نیز بوده است. مقامات فعلا این خبرها را تصدیق و یا رد نمی کنند. من فرزان محمدی تفصیلات این گزارش را برایتان پیشنهاد خواهم کرد. عبدالسلام تختسونزاده که در ماه ینور با دلیل به کار دیگر گذشتن از منصب رئیس شهری کانی بادام برکنار شده بود بازداشت گردیده است. چند منبع باوربخش رادیو آزادی در نهادهای تفتیشاتی روز 3 اپریل گفتند بازداشت او در آخر ماه فوریه صورت گرفته تحقیق قضیه‌اش ادامه دارد. مقامات در این باره رسما خبر نمی‌دهند. طبق اطلاع یافته رادیو آزادی عبدالسلام تختسونزاده در ازبکستان دستگیر و سپس به تاجیکستان تسلیم کرده شده است. یک منبع آگاه با شرط فاش نشدنی نامش گفت او را فعلا در بازداشتگاه موقتی در شهر خوجند نگاه می‌دارند. مصاحب ما افسود رئیس سابق شهری کانی بادام به رشوه‌گیری و قلابی گمان زده است. نظری وکیل مدافع و نزدیکانش به اتهام معلوم نیست. همچنین سهراب عمرزاده معاون پیشین سردار شعبه کارهای داخلی در شهر کانی بادام و عثمان حیدر سابق مدیر اموال حکومت این شهر نیز دستگیر شدند. رئیس پیشین اداره اموال به قلابی متهم است. عیبنامه کارمند کارهای داخلی دقیق نیست. درباره بازداشت چند مسئول دیگری دولتی در کانی بادام به دست رادیو آزادی گزارش رسیده است، ولی در حال حاضر تصدیق یا رد آنها امکان پذیر نیست. در حالی که مقامات صحبت نمی کنند، منابع رادیو آزادی گفتند وقتی کمیسیون ویژه تحقیق کشتارهای پیهم به کانی بادام آمده بود، ساختمان چند خانه را در زمینهای آبی پیدا کرده است. منبع گفت این را به دوشنبه گزارش کردند و سپاری شده است که کاری پوره تمام مقامات کانی بادام سنجیده شود، چون آنها حادثه های کشتار را جدی تحقیق نکردند. نظری بازداشت شدگان و پیوندانشان به این اتهام ها معلوم نیست. با محض دسترس شدن نظری آنها یا وکیلان مدافعشان رادیو آزادی آماده است آن را نشر کند. بعد از کشتارهای پی در پی در سال 2024 شهری کانی بادام در سرخط رسانه ها قرار گرفت. تنها در ماه دکمبر 2024 در آنجا 10 کس از جمله 4 نابالغ از 3 آیله کشته شدند. از سالهای گذشته تا این دم تعداد عمومی کشته شده ها زیاده از 20 کس حساب شده است. دادستانی کل روز 21 دکمبر سال گذشته گفت که 4 نفر را با اتهام دست داشتن در کشتارهای پیهم در کانی بادام دستگیر کرد. بعد این دیگر هیچ معلومات رسمی درباره حادثه ها و گمانبران نشر و پهن نشد. نامه های رادیو آزادی نیز به این نیادها تا حال بی جواب ماندند.
خرج میساختی من میگم خیلی ارزان سر دست سامان ارزان
سر. از روز دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
هوا بی نبودن جمعیت با او زیر
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
گفتن گناه نداریم اما حکم به تغییر ماند. در این باره گزارش از من ارشاد سلیمانی را بشنوید. دادگاهی عالی تاجیکستان حکم 9 نفر را در دایره پرونده تبادلات به تغییر گذاشت. این گروه عبارت از سیاستمداران منصبدار پیشین و یک روزنامه‌نگار در ماه فوریه با اتهام خیانت به دولت و کوشش تبادلات از 8 تا 27 سال زندانی کرده شدند. خودشان آن را بی اساس می‌دانند و از مقامات خواسته بودند که حکم را بازنگری و قرار مصادره اموال را بیکار کنند. خلاصه 3 دادرس درباره بی تغییر ماندن حکم آنها روز 2 اپریل در بازداشتگاه موقت شهر دوشنبه پس درهای بسته اعلان شد. یکی از وکیلان مدافع محکوم شدگان با شرط فاش نشدن نامش گفت که حکم زینه اول بی تغییر ماند. برآمد محکوم شده ها و شکایت وکیلان به نظر گرفته نشد، حتی نسبت رخشانه. نمایندگان دادگاهی عالی هیچ گونه شرحی نمی دهند. دادرس ها روز 1 اپریل دعوای همراخان ظریفی وزیر پیشین کارهای خارجی، شاکرجان حکیموف معاون رئیس حزب سوسیال دموکرات، عبدالفیض عطایی دیپلمات سابق و نورحمت غنیزاده افسر بازنشسته امنیت را شنیده بودند. در روز 2 اپریل دوای اکبرشاه اسکندروف رئیس پیشین شورای عالی، احمدشاه کاملزاده معاون رئیس حزب دموکرات، سید جعفر عثمانزاده وکیل سابق پارلمان و روزنامه‌نگار رخشانه حکیمی شنیده شده است. به قول یک از وکیلان مدافع، در روز اول شاکرجان حکیموف نزدیک به 2 ساعت سخن گفته، نکته به نکته حکم دادگاه اول را بر اساس قانونگذاری تاجیکستان بی پایه خواند و به بی‌گناهی خود پایفشاری کرد. همچنین به گفته این وکیل، باقی محکوم شده های پرونده نیز به بی‌گناهی خود تاکید کرده، از دادرس ها خواستند که آنها را آزاد کنند. بررسی شکایت محکوم شده ها تا نیمه اول روز 2 آوریل دوام کرد. دادرس ها در ظرف 10-15 دقیقه تصمیم خود را اعلان نمودند. نزدیکان محکوم شده ها بر رسانه ها آشکارا صحبت نمی کنند، ولی یکی از آنها در صحبت بدون میکروفون برای آزادی گفت چیزی شد که انتظارش بودند. حالا به گفته یکی از وکیلان دفاع، پس از 5 روز این جلسه حکم زینه اول اعتبار قانونی پیدا میکند. در همین حال منابع آگاهی رادیو آزادی گفتند که پیوندانی محکوم شدگان از ماه یونی سال 2024 تا کنون نتوانستند که آنها را در بازداشتگاه ببینند. در دادگاه عالی به پیشنهاد کدام اساس حقوقی با آنها گفتند که حالا قطعی اجازت نیست، منتظر شوید، ولی معلوم نیست که تا کی. با گفته یکی از وکیلان دفاع، در روز اولی جلسه بازنگری حکم زینه اولی دادگاه، شاکرجان حکیموف بیش از 2 ساعت سخنرانی کرده، نکته به نکته با تکیه به قانونگذاری تاجیکستان حکم زینه اولی دادگاه را به پایه خوانده و به گناهی خود تاکید کرده است. همچنین با گفته این وکیل دفاع، باقی محکوم شدگان نیز در دعوای خود و به گناهی خود تاکید کرده، از دادرس زینه کساسیونی خواستند که آنها را آزاد کنند. شنیدن دعوای محکوم شده ها تا نیمه اول روز 2 آوریل دوام کرد و دادرس ها در نیمه دوم روز همگی در ظرف 10-15 دقیقه تصمیم خود را اعلان کردند. نزدیکان محکوم شده ها با رسانه ها آشکارا صحبت نمی کنند، ولی یکی از آنها در صحبت بدون میکروفون برای رادیو آزادی گفت چیزی شد که آنها انتظارش بودند. حالا با گفته یکی دیگر از وکیلان این قضیه، پس از 5 روز این جلسه حکم زینه اولی دادگاه اعتبار قانونی پیدا می کند. نزدیکان محکوم شدگان می گویند هنوز درباره بردن شکایت نظارتی از مرحله کاساسیونی تصمیم نگرفتند. آنها 17 فوریه از زینه اولی دادگاه شکایت کاساسیونی برده، خواستار بازبینی حکم و آزاد کردن پیوندانشان شده بودند. پس از این شکایت چند سازمانی بین المللی خواستار بازبینی پرونده شده بودند. 130 بانوی تاجیک در روز 8 مرد که در تاجیکستان روز زن مادر تجلیل می شد، از امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان خواسته بودند که رخشانه حکیم و مادر 2 فرزند خرسال و یگانه زن در این پرونده را آزاد کند. نزدیکانشان میگویند از زمانی بازداشت تا کنون موفق نشدند که پیوندانشان را ملاقات کنند. آنها برای این به دادگاه عالی تاجیکستان و به سردار سریاست زندان‌های تاجیکستان نامه نوشتند، ولی در این نهادها با آنها گفتند که هنوز قطعی اجازت نیست، باید منتظر باشند.
صبوری نکن که از دل من دل ببوری، بیا شبه باران و دامانی بیا با، بیا از دل ببر هوای هجران. صبوری نکن که از دل من دل ببوری، بیا شبه باران و دامانی بیا با، بیا از دل ببر هوای هجران.
آیا
آیت الله علی خامنه ای رهبر عالی ایران در پی تهدید دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا از واکنش یا پاسخ سخت هشدار داد. در این باره من کیوم مرسیاتو گزارش می دهم. سفیر شویتسری در ایران که به حیث میانه‌رو بین واشنگتن و تهران عمل می کند نیز روز 31 مارس به وزارت کارهای خارجی جمهوری اسلامی دعوت شد. یک روز پیش از این دونالد ترامپ پرزیدنت آمریکا ایران را با تحریم‌های نو، باج سنگین و عملیات نظامی تهدید کرد. اظهارات او بعد آن صدا داد که رئیس جمهوری ایران از مذاکرات مستقیم درباره برنامه هسته‌ای کشورش با واشنگتن خودداری ورزید. دونالد ترامپ روز 30 مارس هنگام بازگشت از فلوریدا به واشنگتن گفت: من سازش را از هر گزینه یا انتخاب دیگر بهتر می شمارم. فکر می کنم همه در این هواپیما می دانند که آلترناتیو چی است و این هیچگاه خوب نخواهد بود. قبلا ترامپ هشدار داده بود که اگر آنها سازش نکنند بمب باران خواهند شد، بمب بارانی که به گفته او تا حال ندیدند. وی همچنین گفت در چارچوب برنامه فشار حد اکثر علیه تهران مسئله جاری کردن باج را به کشورهای بررسی میکند که از ایران نفت میخرند. مسعود پزشکیان رئیس جمهوری ایران به طور آشکارا برگزاری مذاکرات مستقیم را با واشنگتن درباره برنامه هسته‌ای کشورش رد کرد و گفت هرچند امکان مذاکرات مستقیم رد شده است ولی راه مذاکرات غیر مستقیم باز میماند. وزارت کارهای خارجی آمریکا یا دپارتمنت دولتی در پاسخ نوشت که پرزیدنت ترامپ به طور روشن گفته است ایالات متحده اجازه نخواهد داد که ایران به سلاح هسته‌ای دست یابد. اگر رژیم ایران سازش نکند، رئیس جمهور ترامپ واضح گفته است که گزینه‌های دیگر را روی دست می‌گیرد و آن برای ایران بسیار بد خواهد بود. بعد از بازگشت دونالد ترامپ به کاخ سفید، ماموریت او پیوسته گفته است که ایران نباید به سلاح هسته‌ای دست یابد. اظهارات پزشکیان حالا برای افزایش تنش میان تهران و واشنگتن بر سر برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی زمینه فراهم می‌آورد. اقتصاد ایران سالها باز از تحریم‌های زیاد و طولانی رنج می‌کشد. دونالد ترامپ در دوره اول ریاست خود آمریکا را از سازش مهمی هسته‌ای با ایران بیرون کرد و دوباره ضد تهران تحریم جاری نمود. تهران در جستجوی راه‌های سبک‌تر کردن این تحریم‌ها یا که پوره بیکار کردن آنهاست. اما رد عمومی پیشنهاد ترامپ می‌تواند به فشارهای نوی واشنگتن و قدرت‌های دیگر که از برنامه هسته‌ای ایران نگران هستند سبب شود. توافق هسته‌ای سال 2015 میان ایران و قدرت‌های جهانی به طور رسمی در ماه اکتبر سال 2025 به پایان می‌رسد. شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
مقامات روسیه میخواهند شهروندی مهاجرانی را که به گفته آنها گویا باروهای غیرقانونی به دست آمده است بیکار کنند. در این باره روز 27 مارس دیمیتری مدویدف معاون رئیس شورای امنیت در جلسه بین اداروی اظهار داشت. در این باره من شهلوی گلخوجه گزارش می دهم. به گفته او مهاجرانی که باروهای غیر قانونی وجود گرفتند باید در برابر منصبدارانی که اسناد آنها را قبول کردند به جوابگاری کشیده شوند. این در حالی است که شهروندی با اجرای شرط های معین بعد از تفتیش و مرحله های طولانی داده می شود.
باید اجازت‌نامه و سندهایی که به آنها دادند بی اعتبار کرده شود و خود شهروند خارجی را از کشور بیرون کنند. در مجموع اگر شهروندی روسیه را غیر قانونی گرفتند آن را نیز باید بی اعتبار کنند.
به گفته مدویدف ماموران انتظامی روسیه مبارزه با مهاجرت غیر قانونی را تقویت دادند. سال گذشته دو سیتونی هنگام قانونی گردانی در کشور حدود 30,000 قانون شکنی را آشکار کرده است. مدویدف تاکید نمود که مقامات باید در همه مرحله ها شروع از ثبت نام شهروندان خارجی، ضمن دادن پروانه اقامت و کار و در رفته سپریدن امتحان زبان امکان سوء استفاده را از بین ببرند. این دعوت دیمیتری مدویدف در شرایطی صدام می‌دهد که طبق معلومات وزارت کارهای داخلی روسیه در یک سال گذشته دریافت شهروندی این کشور تا حد نهایی دقیق‌ترش تا 45% کم شده است. بر پایه آمار نوی این نهاد در سال 2024 همگی 209,000 نفر شناسنامه روسی گرفتند که پست‌ترین نشان‌دهنده در 5 سال اخیر می‌باشد. اما تعداد مهاجرانی که از روسیه اخراج کرده شدند برعکس به طور رکوردی بلند شده است. وزارت کارهای داخلی این روند را با پرزور کردن نظارت در ساحه مهاجرت ربط می‌دهند، ولی تحلیلگران در صحبت با نشریه کمرسانت سبب را از جمله به حمله تروریستی در کروکوس و جلب شهروندان به جنگ اوکراین پیوند دادند. عین زمان در امور نشر کرده وزارت کارهای داخلی روسیه دیده می‌شود که در این مدت 1757 کس را از شناسنامه روسی محروم کردند. ماه آگوست سال 2024 رئیس جمهوری روسیه ولادیمیر پوتین قانون درباره ثبت نام حتمی حربی پس از گرفتن شهروندی روسیه را امضا کرد. رعایت نکردن این طلبات اساس برای محروم نمودن از شهروندی روسیه می‌گردد. این قانون اساساً به مهاجران از آسیای مرکزی دخل داشت. در پی همین قانون حالت‌های زیادی بیکار کردن شهروندی زادگان تاجیکستان رسانه‌ای شد.
رادیوی آزادی اکنون هم سفری دائمی شما در تلفن‌های دانا و اندروید.
تازه‌ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه‌های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را به پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها.
تجربه نادر و رنگین.
شهر سمرقند روزهای 3 و 4 اپریل میزبان نشست اولین سران آسیای مرکزی و اتحاد اروپا خواهد بود. بر اساس پیشنویس حجتی که رادیو آزادی دید، اروپا سرمایه گذاری های نو را در منطقه در نظر دارد و هدفش هرچی زیچتر کردن رابطه بروسل با تاجیکستان و همسایه هایش است. من میرزا نبی خالقزاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. ما بار دیگر عهده‌داری خود را برای همکاری بیشتر در شرایط تغییریابنده جهان و منطقه تصدیق کرده تصمیم گرفتیم که مناسبت‌های اتحاد اروپا با آسیای مرکزی را به شریک استراتژی رسانیم. گفته شده است در طرح اعلامی در مورد نشست سمرقند. این طرح که میتواند دیگر شود، بجز از تحکیم مناسبت های سیاسی بین بروسل و آسیای مرکزی، همکاری های گسترده را در بخش مدیریت آب و معدن های مهم نیز پیش بینی می کند. طوری در حجت ذکر شده است، اتحاد عبارت از 27 کشور یک بسته تشبس ها را برای آسیای مرکزی در دایره گیت و گلوبال آغاز کرده است. نقشه از سال 2021 که همچون الترناتیو به طرح یک کمربند یک راه چین نامبر می شود. بخش کلیدی گیت وی گلوبال در آسیای مرکزی دالان نقلیاتی ترانس کسپی می باشد که با نام دالان میانه نیز معروف است. راه 6500 کیلومتری چین را توسط آسیای مرکزی و قفقاز به اروپا می پیوندد. بدون گذشتن از روسیه، در حجت اتحاد اروپا گفته شده است که مسیر باز هم وسیع کرده خواهد شد. نشست سمرقند برای اتحاد اروپا یک مرحله سرنوشت ساز است. اروپا می خواهد موقعش را در منطقه تقویت بخشد، در حالی که حمله روسیه به اوکراین در سال 2022 توازن گئوپولیتیکی را در آسیای مرکزی تغییر داد و حضور اقتصادی چین منطقه را با پکین نزدیکتر کرده است. تحلیلگران میگویند در مورد توجه اتحاد اروپا به آسیای مرکزی هنوز سوال‌ها زیادند. تیمور عمروف، کارمند مرکز کارنگی در برلین، به رادیوی آزادی گفت آسیای مرکزی حضور بیشتر اتحاد اروپا را می‌خواهد، اما رهبران منطقه انتظاری‌های زیاد ندارند. تا حال اتحاد اروپا پول کافی نگذاشته است آنها فکر کنند که اروپا می‌تواند بازیگری سوم باشد و به آسیای مرکزی امکان می‌دهد که به روسیه و چین کمتر تکیه زند، افزود او. سران کشورهای غربی از سال 2023 به این سو به آسیای مرکزی روا میکنند. آنها میخوان از رفزنه سیاسی و اقتصادی که پس از حمله روسیه به اوکراین در منطقه بازمانده است استفاده کنند. حکومت آسیای مرکزی در حالی که رابطه های قوی خود را با مسکو نگاه داشتند، همزمان تلاش های خود را برای دیگرگون کردن مناسبت هایشان با کشورهای دیگر سرعت بخشیدند. در نتیجه در سالهای آخر بعضی از کشورهای اروپایی از جمله فرانسه و آلمان پیشروی های زیادی به دست آوردند. ترکیه، امارات متحده عرب و دولت های دیگر خاورمیانه نیز حضور خود را افزوده اند. اما پیشروی از همه بیشتر را چین صاحب شده است. پکین خود را همچون شریک تجارتی و سرمایه گذاری بزرگ خارجی برای آسیای مرکزی معرفی کرده است. در سال 2024 نشست تاریخی رئیس جمهوری چین سی جین پین و همتایان منطقه او برگزار گردید. داد و گرفت دولت آسیای مرکزی و چین که بزرگترین شریک تجارتی آنهاست در سالهای اخیر افزایش یافته. در سال 2024 به حساب رکوردی 94.8 میلیارد دلار رسیده است. اتحاد اروپا با 27 کشوری عضو بزرگترین سرمایه گذار خارجی در آسیای مرکزی می باشد. اتحاد اروپا و 5 کشوری منطقه در سال 2023 خریده راه را برای گسترش رابطه‌هایشان امضا کردند. در پی آن در سال 2024 نشست سرمایه گذاران برگزار شد. اتحاد اروپا وعده داد که به راه تجارتی دالان میانه 10 میلیارد یورو صرف می کند. میل افزاینده اتحاد اروپا با آسیای مرکزی تا حدی از نیاز این قاره به تامین منابع نوی انرژی و مواد معدنی مهم آب می‌خورد. کمک برای تنوع بخشیدن به منطقه که 10 ساله‌ها باز از مسکو وابسته است از هدف‌های دیگر بوده است. ماری دیومولین، مدیر برنامه های شورای اروپا در امور رابطه های خارجی به رادیو آزادی گفت کشورهای آسیای مرکزی باید از تشبث گلوبال گیت‌وی بهره برند، اما لایه‌های مشخص کند پیش می‌روند و چندان نمایان نیستند. جیکوب ماردل، مؤلف گزارش نو درباره آینده گیت‌وی گلوبال، می‌گوید برنامه زیرساختاری اتحاد اروپا با بروسل امکان می‌دهد که در آسیای مرکزی یک بازیگری نمایان شود. ماردل به رادیو آزادی گفت شاید گلوبال گیت‌وی یک پاسخ مستقیم به طرح یک کمربند یک راه نباشد، اما پاسخ به محیط تغییر یافته است که این طرح آن را به وجود آورد. حالا اتحاد اروپا امکان دارد که واکنش نشان دهد.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد که ایالات متحده از این به بعد از شریکان تجارتیش برای محصولات وارداتی باج می‌ستاند. از جمله به گفته دونالد ترامپ، حجم باج از محصولات اتحاد اروپا 20% خواهد بود. به گفته بعضی از کارشناسان این تصمیم می‌تواند به آغاز جنگ تجاری و رکود اقتصاد در جهان سبب شود. گزارش منظرانگیز نوروز شو در همین باره است. ترامپ هنگام سخنرانی در کاخ سفید روز 2 اپریل گفت باجی که کشورهای دیگر جاری کردند در بازارها را برای مالهای کشاورزی و تولیداتی آمریکا بسته، به بحران تجارتی و بالاروی قرض دولتی سبب شده است. به تأکید او، کشورهایی که می‌خواهند به بازار ایالات متحده دسترسی داشته باشند اکنون باید برای این امتیاز پول بپردازند. و اظهار داشت که ستانیدن باج از شریکان اساسی تجارتی آمریکا یکی از وعده‌های معرکه انتخاباتیش بود و امروز این وعده اجرا شد. اقتصادشناسان هشدار می‌دهند که جاری شدن تریفه‌ها اقتصاد جهان را سست و خرج سالانه زندگی را برای آیله‌های میانحال در آمریکا نیز تا هزاران دلار بالا می‌برد. وزیر مالیه بریتانیا ریچل ریوز یکی از اولین شخصانی بود که به اظهارات ترامپ واکنش کرد و گفت مبارزه های تجارتی به فایده کسی نخواهد بود. رئیس کمیسیون اروپا اورسولا فون در لین تصمیم پرزیدنت آمریکا را برای جاری کردن باج ضربه سخت به اقتصاد جهانی خواند و اظهار داشت که اگر گفتشونید با ایالات متحده نتیجه ندهد، اتحاد اروپا آماده است اقدام جوابی برآماند. و روز پنجشنبه در آغاز نشست اتحاد اروپا و آسیای مرکزی در سمرقند گفت ما علاقه کارها را در مورد بسته اولین چاره‌های جوابی به این باج‌ها به انجام می‌رسانیم. چین هم به اعلان دونالد ترامپ واکنش کرد و وعده داد که از چاره‌های شدید جوابی کار خواهد گرفت. دفتر مطبوعاتی وزارت تجارت چین گفت پکین قطعیاً ضد این تصمیم است، ما برای حمایت حقوق و منفعت‌های خود چاره‌های قطعی می‌اندیشیم. با اندیشه وزیر تجارت چین، تریفه‌های نو به طلبات قاعده‌های تجارت جهانی و منفعت جانب‌ها مخالف بوده، تجربه معمولی تهدید یکجانبه است. چین از آمریکا خواست این تعرفه‌ها را فوراً بکار و اختلافات را با شریکان تجارتی خود توسط مکالمه برابر حقوق حل کند. ولی به گفته دونالد ترامپ، اکثر کارخانه‌های بزرگ وعده دادند که در ساحل‌های آمریکا تولید را برو خواهند ماند. جایهای کاری و شرکت ها به کشور ما برگردانیده می شوند و طوری می بینید علاقه این مشاهده می شود. ما پایگاه های صنعتی داخلی خود را افزایش خواهیم داد، گفت ترامپ و افزود ما در بازارهای خارجی را باز خواهیم کرد و مانع ها را برای تجارت بیرونی از بین می بریم. نتیجه این خواهد بود که رقابت پذیری تولیدات داخلی بیشتر شده برای استفاده برندگان نرخ پایین خواهد رفت. ترامپ گفت قرار ستانیدن باج از روز 3 اپریل به اجرا می دراید. کاخ سفید اعلام کرد که تعرفه علاهیده برای واردات ماشین ها نیز از همین روز اجرا خواهد شد. نگرانی ها از اعلان باج علاقه تولیدات را در تمام جهان کند کرده به نااستواری بازارهای مالی در روزهای اخیر سبب شده است. سرمایه‌گذاران منتظر اعلام بودند. سهمیه‌های آمریکایی از ماه فوریه در حجم تقریبا 5 تریلیون دلار ضرر دیدند. پس از سخنرانی در این باره ترامپ دو قرار نو درباره سیاست تعرفه ها یا مالیات را امضا کرد. این روزی خاطرمان خواهد بود، گفت وی. امیدوارم پس از سالها شما به قفا نگریسته خواهید گفت که قرار درست بود. این یک روزی مهم در تاریخ کشوری ما بوده است.
الو ای بهتر از دنیا، زی چشمانی تو میترسم. من میترسم زی کسم ما، زی چشمانی تو میترسم. اگر چشمی تو فرماید خدا من باش خواهم بود، که از بعد خدا تنها زی چشمانی تو میترسم. چشمانی تو دریایم اما سخت طوفانی، نمیترسم من از دریا زی چشمانی تو میترسم. چه سودای در چشمت که با این قدر شیدایی، من پر شور و پر سودا زی چشمانی تو میترسم. الو ای بهتر از دنیا، زی چشمانی تو میترسم. نمیترسم زی کسم ما، زی چشمانی تو میترسم.
آنگونه که انتظار می رفت، انتخابات پارلمانی تاجیکستان با پیروزی حزب حاکم خلقی دموکراتی انجام یافت. این حزب از 63 کرسی مجلس نمایندگان 49 کرسی را به دست آورد. حزب اگراری تاجیکستان به گفته کمیسیون مرکزی انتخابات 7 کرسی را صاحب شد. از حزب دموکراتی و حزب سوسیالیستی همگی یک وکیلی به پارلمان راه یافتند، ولی حزب کمونیست امسال پشت در ماند و سببش هم تا حال معلوم نیست. سوال این است که واقعا این مرکه انتخابات بود و یا به قبل مخالفان حکومت صحنه سازی بود؟ مردم وکیلانش را انتخاب کرد یا حکومت؟ کدام؟ همین است موضوع امروز گپ آزاد. مهمانان ما سیف الله سفرف، استاد دانشگاه، معاون پیشین رئیس مرکز تحقیقات استراتژی نزد پرزیدنت تاجیکستان و مهدین کبیری، رئیس پیمان ملی تاجیکستان در اروپا. خوش آمدید به برنامه ما و خوش آمدید بینندگان گرامی. تشکر برای همراهیتون. محترم سیف الله سفرف، از شما شروع میکنیم. شما به انتخابات رفتید، رأی دادید؟
بله. سلام شنوندگان و بینندگان رادیو آزادی. بله من بودم در انتخابات، هم رأیم دادم با علی ولیم.
شما عضو فعال حزب خلق دموکراتی هستید، معلوم است که به طرفداری کدام حزب رای دادید. سوال ما این است که محیط حوزه و مرکزهای رای دهی چگونه بود؟ آزاد بود یا به رای دهنده اشاره می شد که چکار کند، چگونه رای دهد؟
اون چی من دیدم آزاد بود، یگان مانعه هم نبود و مشاهدان هم نشستگی بودند، از حزبای سیاسی، از شاس میگویم سازمان همکاری شانگهای و از دولت های مشترک منافع.
تشکر. جناب مهدین کبیری، واقعا به نظر شما در تاجیکستان همین گونه آزاد مردم رای داده می توانند به نصیحت و مشورتی کسی؟ نظر شما چی است به این حرفا؟
خب درود بر شما و بر دوستی عزیزم سیفلا سفر و بینندگان. ببینید برای اینکه یک انتخابات را ما شفاف و دموکراتی معنی داد کنیم یک چند معیار وجود دارد، از اون جمله معیارهای OBSE که تاجیکستان هم در قبول آن شرکت کرده است و رای داده است و طبق همین گزارش هایی که OBSE همه ساله یا در هر انتخابات تاجیکستان نشر میکند، یگان انتخابات تاجیکستان حداقل در 5-6 انتخابات اخیر با معیارهای OBSE همچون یک انتخابات شفاف و دموکراتی مطابقت نمیکردند، بخصوص این سال که هم ناظران OBSE به انتخابات راه داده نشدند، هم رسانه های مستقل مثل آزادی. و در چنین شرایط گفتن این انتخابات یک انتخابات دموکراتی و شفاف بود دور رفتن از واقعیت است. اصلا میتواند گفت که این انتخابات در یک فضای آرام برگزار شد، در این شک نخواهد بود.